استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، من ژکفر احمدی، شما را به این برنامه خبری ساعت یک از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. گروه دولت اسلامی مسئولیت انفجار بم در میان عزاداران عمدتاً شیعه مراسم محرم در حوزه ششم شهر کابل را پذیرفت. خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل، بر رسانه‌ها گفته است که در رویداد دیروز دست کم 8 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، در توییتر خود این انفجار را نکوش کرده و گفته است که عاملان رویداد باید به عدالت کشانده شوند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت چند حمله مرگبار را در این کشور پذیرفته است. قصر سفید با اشاره به کشته شدن ایمن الزواهری، رهبر القاعده در افغانستان، میگوید که ایالات متحده برای مقابله با هرگونه تهدید تروریسم ناظر اوضاع خواهد بود. کارین جان پیر، سخنگوی قصر سفید، این سخن را دیروز در نشست خبری در واشنگتن ابراز کرد. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در اول ماه آگوست اعلام کرد که رهبر القاعده در حمله تیاره بی سرنشین آمریکا در 31 ماه جولای در یک خانه در قلب کابل کشته شده است. حکومت طالبان تا هنوز کشته شدن زواهری در کابل را رد یا تایید نکرده است. حکومت طالبان میگوید که 12 افغان پس از رهایی از زندان در امارات متحده عربی امروز به افغانستان بازگشتند. دفتر ملا عبدالغنی برادر، معاون امور اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در خبرنامه گفته که او اخیراً در سفر به امارات متحده عربی از مقامات آن کشور خواسته بود که شهروندان افغانستان را از زندان آزاد کنند. در خبرنامه گفته شده که ده ها شهروند افغانستان در زندانهای امارات متحده عربی زندانی‌اند، اما گفته نشده که این افغانها به کدام جرم در زندان به سر می‌برند. مقام‌های اوکراین می‌گویند که نیروهای روس عملیات تهاجمی را با باهموت و چند شهر دیگر اوکراین آغاز کردند. این شهرها در منطقه دونتسک در شرق اوکراین موقعیت دارد، جایی که درگیری شدید از هفته ها به این سو ادامه داشته. در این حال کیف و مسکو یک بار دیگر یکدیگر را به گلوله باری بر تأسیسات هسته‌ای زاپروژیا متهم کردند. و ایران از عراق خواسته که در زمینه رهایی شهروند ایران از زندان عربستان سعودی کمک کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این شهروند ایران در جریان مراسم حج در ماه جولای امسال دستگیر شده است. هیچ جزئیات در این مورد دادن نشده. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، در جریان مکالمه تلفنی با همتای عراقیش به روز جمعه خواست که عراق این موضوع را پیگیری کند. عراق میزبان چند دور مذاکرات میان ایران و عربستان سعودی، دو رقیب منطقه‌ای بوده است. تهران و ریاض در سال 2016 روابطشان را قطع کردند. یک و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، قصر سفید میگوید که روی یک موقف راهبردی قوی در افغانستان تمرکز میکند.
ما به این تمرکز میکنیم حالا که جنگ پایان یافته، پس چطور میتوانیم در یک موقف قوی استراتژی قرار داشته باشیم؟
ادعای سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان:
امنیت در افغانستان 100% حاکم است.
بی سرنوشت بودن کارمندان شرکت هایی که پس از حاکمیت دوباره طالبان پروژه ها را در بادغیس نیمه کاره گذاشتند.
متاسفانه کار تعطیل شد، دو شرکت 35 نفر کارگر داشت، همگی ما بیکار شدیم. حال عایدات کاروبار نیست، ما به مشکلات اقتصادی دچار شدیم.
و در برنامه کاروان زهر داستان معتاد شدن مرد را خواهید شنید.
نفر گفتن یا کسی میگن یا کسی دکتر یا کسی یاد داره برد مرا زیر پر سخته پویدر مرا دو سه چار بود دو پویدر زدم.
تا
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از شما. باز هم سلام، من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. میپردازیم به جزئیات سخنان سخنگوی قصر سفید کارین ژان پیر. با اشاره به کشته شدن رهبر شبکه القاعده در کابل میگوید که امریکا در برابر هر گونه تهدید هراس افغانی هوشیار بوده و موقف مناسب خواهد داشت. او تاکید کرده که امریکا پس از بیرون شدن از افغانستان روی یک موقف راهبردی قوی تمرکز می کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از کشته شدن ایمانال زواهری رهبر شبکه القاعده در کابل، توجه امریکا در مورد افغانستان بیشتر شده است. کرین جان پیر سخنگوی کاخ سفید نوقت روز جمعه در یک نشست خبری تاکید کرد که امریکا در برابر هراس افغانی در افغانستان یک موقف روشن و مناسب خواهد داشت. او ای گفت
ما در هفته گذشته دیدیم که حالا هم می توانیم اطمینان حاصل کنیم که برای دهشت افغانان در افغانستان جای مسئول وجود ندارد و باز هم وظیفه را انجام می دهیم که برای مسئول ماندن آمریکا باید انجام شود. حفاظت از منافع آمریکا چیزی است که هفته گذشته رئیس جمهور به گونه روشن نشان داد.
سخنگوی قصر سفید از بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان یک بار دیگر دفاع کرد و گفت که آنان پس از بیرون شدن از افغانستان روی یک موقف قوی راهبردی تمرکز میکنند.
ما به این تمرکز میکنیم حالا که جنگ پایان یافته، پس چطور میتوانیم در یک موقف قوی استراتژی قرار داشته باشیم. ما با مردم به کمک های خود ادامه میدهیم که افغانستان را ترک میکنند و توسط عملیات مستقر شدن متحدین که به آمریکا مسکن گزین میشوند، ما میخواهیم اطمینان را با میان بیاوریم که در برابر هر گونه تهدید دهشت افغانی بیدار و آماده هستیم، چیزی که رئیس جمهور شنبه گذشته انجام داد و شما هم دیدید.
این در حالی است که دوشنبه هفته گذشته جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که ایمانوئل زواهری رهبر شبکه القاعده توسط یک هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی در کابل کشته شد. پس از کشته شدن ایمانوئل زواهری، انتقادها و نگرانی‌ها در داخل و بیرون از افغانستان در پیوند با تهدید کشورهای منطقه و جهان با ویژه منافع آمریکا بر طالبان افزایش یافته است. تلاش کردیم در مورد اظهارات سخنگوی کاخ سپید نظر حکومت طالبان را داشته باشیم، اما سخنگویانشان تا نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. پیش از این حکومت طالبان در یک اعلامیه در پیوند با کشته شدن ایمانوئل زواهری گفته است که آنان از حضور او در کابل آگاه نبودند. در این اعلامیه طالبان یک بار دیگر به تمام کشورها با ویژه به آمریکا اطمینان دادند که بر هیچ کس اجازه نمیدهند که از خاک افغانستان بر ضد کشور استفاده کند. اما با تازگی ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در یک پیام به رادیو آزادی گفته است که در حمله این هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی از باروت کار گرفته شده که همه چیز را از بین برده و به همین علت طالبان تا کنون جسدی را از محل رویداد به دست نیاوردند. طالبان پیش از این در اعلامیه از ادامه بررسی هایشان درباره این رویداد خبر داده بودند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر مروری خواهیم داشت بر مطالب چاپ شده در نشریه های جهان در مورد افغانستان. اما حالا ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان ادعا می کند که امنیت در افغانستان با روی کار آمدن آنها 100% برقرار شده. این ادعای مجاهد در حال است که هفته گذشته آمریکا گفت که رهبر شبکه القاعده را در کابل کشته است. مجاهد در گفتگو با رادیوی ملی آمریکا گفته که بر رسمیت شناختن حکومت طالبان به نفع ایالات متحده است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی بشنوید.
ملا محمد یعقوب مجاهد مسئول کلیدی امنیت در حکومت طالبان است. در گفتگو با NPR رادیوی ملی آمریکا که دیروز نشر شد ادعا کرده که امنیت در افغانستان 100% حاکم است. گفتگو با سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در روز سبت شده که حمله تیاره بدون سرنشین آمریکا در کابل صورت گرفت. سپس رئیس جمهور آمریکا کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در این حمله را در قلب کابل اعلام کرد. با گزارش رادیوی ملی آمریکا ادعای مجاهد همزمان با کشته شدن رهبر القاعده در کابل تصویر دیگر از اوضاع می‌دهد. خبرنگار رادیوی ملی آمریکا گفته که در 31 جولای پس از نشر خبرها در مورد انفجار در منطقه شیرپور کابل، آنها از پایتخت پرواز کردند و با ملا یعقوب مجاهد در اقامتگاهش در کندهار دیدند. به گزارش منبع سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، همانند بسیاری افغانها در 31 جولای آگاه بود که انفجار در کابل رخ داده، اما نمی‌دانست که چی واقع شده. این پیار گزارش داده که اگر ملا یعقوب مجاهد از قضیه آگاه هم می بود شاید چیز نمی گفت. از ورود طالبان به کابل تا کمتر از 10 روز دیگر 1 سال می گذرد. آنها 3 هفته پس از حاکمیت دوباره در افغانستان کابینه سرپرستشان را اعلام کردند. در این مدت هیچ کشور حکومت طالبان را بر رسمیت نشناخته است. ملا محمد یعقوب مجاهد گفته که به رسمیت شناختن حکومت آنها از سوی امریکا با منافع خود آن کشور است، زیرا به باور او رژیم دیگر وجود ندارد که امریکا با آن تعامل کند. به گفته مجاهد برخی مقام‌های امریکایی به این باورند که به رسمیت شناختن حکومت آنها ناممکن است، زیرا مردم ایالات متحده مخالف این اقدام هستند. سرپرست وزارت دفاع طالبان گفته که اگر چنین چیز واقعیت داشته باشد، از مردم امریکا می‌خواهد تا بر حکومتشان فشار بیاورند تا آنها را بر رسمیت بشناسد. جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده چند خواست اصلی را برای تعامل با حکومت طالبان مطرح کردند. قطر رابطه با شبکه‌های تروریستی، احترام و رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و ایجاد حکومت همشمول. اما برخی از آگاهان به این باورند که پس از نشر خبر کشته شدن رهبر شبکه القاعده در کابل، گره در کار بر رسمیت شناختن حکومت طالبان بزرگتر از گذشته شده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
طوری که در خبرها هم گفتیم، مقام‌های اوکراین میگویند که نیروهای روس عملیات تهاجمی را بر باهموت و چند شهر دیگر اوکراین آغاز کردند. این شهرها در منطقه دونتسک در شرق اوکراین موقعیت دارد، جایی که درگیری شدید از هفته‌ها ادامه داشته. در این حال کیف و مسکو یک دیگر را به گلوله باری بر تأسیسات هسته‌ای زاپروژیا متهم کردند. برای جزئیات بیشتر در این مورد همین حالا همکارم ستار فروغ در استودیو با من هست. فروغ، درباره عملیات تهاجمی تازه روسیه در شرق اوکراین بیشتر چی می‌دانیم؟
تشکر احمدی صاحب. دفتر لوی دریستیز قوای مسلح اوکراین امروز از آغاز عملیات تهاجمی روسیه بر چند شهر در شرق اوکراین خبر داد و این دفتر در گزارش صبحانه‌اش گفت که حمله های روسیه به یاکوفلیفکا، ویرشین، کودم و زایتسیف موفقانه دفع شده. این گزارش هم به طور مستقل تایید نشده است. از سوی دیگر ویتالی کیم، مسئول اداره نظامی منطقه شهر میکولایف، در پیام در تلگرام از وضع قیود بر گشت و گذار در این شهر خبر داده. به گفته او این قیود از اواخر دیروز وضع شده و تا اوایل پس فردا دوشنبه ادامه خواهد یافت. کیم افزوده که این اقدام به مقام‌ها فرصت می‌دهد تا افرادی را که با روسیه همکاری می‌کنند شناسایی و دستگیر کنند.
خب، اوکراین و روسیه در مورد حمله بر تأسیسات هسته‌ای زاپروژیا دقیقاً چی گفتن؟
کیف و مسکو یک دیگر را به گلوله‌باری بر تأسیسات هسته‌ای زاپروژیا متهم کردند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در سخنرانی ویدیویی شبانه‌اش گفت که روسیه مسئولیت این عمل به گفته‌اش تروریستی را باید بپذیرد. نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا بزرگترین تأسیسات هسته‌ای اروپا در حدود 200 کیلومتری شمال غرب شهر ماریوپول موقعیت دارد. این شهر بندری اوکراین در کنترل روسیه است. زلنسکی گفته که روسیه دوبار به این تاسیسات هسته‌ای حمله کرده و وضعیت بسیار خطرناکی را ایجاد کرده است. پیش از این مقام‌های اوکراینی گفته بودند که در حمله روسیه یک لاین برق بلند ولتاژ نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا مورد اصابت گلوله قرار گرفته، اما این نیروگاه فعالیت دارد و آلودگی رادیواکتیو شناسایی نشده. اما وزارت دفاع روسیه اردوی اوکراین را به حمله به این تاسیسات متهم کرده. این وزارت در اعلامیه گفته که واحدهای مسلح اوکراینی سه حمله توپخانه را بر ساحه تاسیسات هسته‌ای زاپروژیا انجام داده. حمله بر این تاسیسات اداره نظارت بر انرژی هسته‌ای ملل متحد را نگران کرده و رافائل گروسی رئیس این اداره روز چهارشنبه گفت که تمام اصول ایمنی در تاسیسات هسته‌ای نقض شده که به گفته او خیلی جدی و خطرناک است.
تشکر از شما همکارم ستار فروغ گزارش میداد. برای گرفتن تازه‌ترین جزئیات در مورد تحولات اوکراین با وبسایت رادیو آزادی هم سر زده می توانید. آدرس ما از www.azadiradio.com.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7 19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
حالا بیایید از همکارم بشنویم که خبرهای اقتصادی چیست.
بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت طالبان از طرح جدید برای اخذ مجوز برای صرافان و شرکت‌های پولی در ولایت‌های کندهار و هلمند خبر می‌دهد. این بانک در صفحه توییتر خود نوشته که نور احمد آقا معاون نخست این بانک در دیدار با صرافان و نمایندگان شرکت‌های پولی این ولایت‌ها بر اجرای شدن این طرح تاکید کرده است. بر اساس معلومات بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت طالبان، با تطبیق این طرح صرافان و صاحبان شرکت‌های پولی می‌توانند بر راحتی مجوز و سایر اسناد مربوطه را که در معاملات پولی استفاده می شود تمدید و عقد نمایند. جزئیات بیشتر درباره این طرح داده نشده است. این بانک در حال از ایجاد این پروژه صحبت می کند که پیش از این صرافان بارها از مشکلات با بانک مرکزی افغانستان با مدیریت طالبان در مورد تمدید جواز خود صحبت کرده بودند. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید که باید از واردات تیل و گاز بی‌کیفیت و غیر معیاری جلوگیری شود. مسئولان این اتاق اواخر دیروز در دیدار با نمایندگان اتحادیه واردکنندگان تیل و گاز در کابل تاکید کردند که با همکاری اداره نرم استاندارد حکومت طالبان از واردات نفت و گاز بی‌کیفیت جلوگیری خواهند کرد. این اتاق با نشر خبرنامه اعلام کرد که دو طرف توافق کردند که بر اساس نیاز مردم تیل و گاز با کیفیت بالا به افغانستان وارد شود و از فعالیت های غیر قانونی در این زمینه جلوگیری صورت گیرد. این در حال است که حکومت طالبان پیش از این با ازبکستان بر سر واردات نفت و گاز به توافق رسیده بود. تمامی این اقدامات در حال صورت می‌گیرد که قیمت مواد نفتی در افغانستان افزایش چشمگیری داشته است. و این هم نرخ برخی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 90 افغانی و 54 پول، 1 یورو 92 افغانی و 32 پول، 1 پوند انگلیسی 107 افغانی و 92 پول، 1 ریال سعودی 32 افغانی و 67 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 32 پول، 1000 روپیه هندی 1057 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 423 افغانی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم.
بیشتر از خبر.
حالا بیایید پس از یک وقفه کوتاه بشنویم که نشریه‌های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه گاردین نوشته است در خانه‌ای که ایمن الزواهری رهبر القاعده در منطقه مجلل شیرپور کابل کشته شد، زمان دان اسماک یک شهروند آمریکا زندگی می‌کرد. به نوشته روزنامه اسماک گفته هنگامی که در یک پروژه کمک رسانی حکومت آمریکا در افغانستان وظیفه داشت، در این خانه بود و باش می کرد. روزنامه می نویسد اسماک سرباز کهنه‌کار دوران جنگ عراق سالهای سال به عنوان غیر نظامی در افغانستان کار کرده بود. اسماک گفته که منظره ویلا تماشایی بود و با نگاه به بیرون از آغاز روز لذت می برد. حسه که به نوشته روزنامه زواهری تروریست تحت پیگرد نیز داشت. اسماک در یک مصاحبه تلفنی به گاردین گفته که بر اساس گزارش ها CIA اطلاع داشت که ایمن از زواهری استادن در بالکن این ویلا را می پسندید. اسماک افزوده است یقیناً که چنین بود زیرا بالکن قشنگی بود. دان اسماک افزوده است زمانی که هوای معمولاً دود آلود کابل صاف می بود می توانستید از طرف صبح کوها را ببینید. او در ادامه گفته که برای حفظ حریم شخصی تراس را می پوشند و بنابراین در چنین وضعیت قابل دید نمی بود مگر اینکه کسی واقعاً می خواست که توجه کند. در مطلب می خوانیم که این خانه در محله واقعی بود که به خاطر غصب زمین ها توسط جنگ سالاران و نخبگان تکنوکرات نظام جمهوری که تابستان گذشته سقوط کرد مشهور است. بنوشته روزنامه با افزایش جنگ بسیاری از ویلاهایی که روی قطعه های کوچک زمین ساخته شده بودند از سوی سازمان های غیر حکومتی و قراردادیان مانند کارفرمای اسماک به کرایه گرفته شدند. نشریه ریلیف ویب نوشته که موج تازه تب دنگی در افغانستان تایید شده است. بنوشته نشریه تنها در ولایت ننگرهار 64 واقعه این بیماری بین 12 جون تا 30 جولای گزارش شده است. نشریه می نویسد که از میان 64 واقعه گزارش شده 47 تن زنان و دختران و همه شان بالاتر از 5 سال هستند. در ادامه به نقل از دکتر لودپنگ نماینده سازمان جهانی صحت در افغانستان گفته شده است که بنابر منازعه روان، مصیبت‌های طبیعی و شیوع بیماری‌ها، افغانستان با مشکلات بشری پیچیده سراری دست و پنجه نرم می‌کند.
پیام‌های شما تا لحظات دیگر، اما حالا برخی از باشندگان ولایت بادغیس می‌گویند که با گذشت نزدیک به یک سال از بازگشت طالبان به قدرت، حکومت طالبان موفق نشده که کار پروژه‌های نیمه‌کاره را در این ولایت آغاز کند. شاهراه القوی، بند قادرآباد، دیوار استنادی رود قلعه نو، انتقال آب آشامیدنی از ولسوالی قادس به قلعه نو از پروژه‌های کلان زیربنایی در ولایت بادغیس است. شاپور صابر گزارش می‌دهد.
ما اعضای خانواده ما 10 نفر است. که همه به می معاشی که کار میکردم سعی میکرد.
امین‌الله یک از صدها کارگر محلی در بادغیس است که تقریبا از یک سال به این سو از بیکاری رنج میبرد. او در پروژه ساخت دیوار استنادی رود شرق قلعه‌نو و مرکز ولایت بادغیس کار میکرد. در بدل 15,000 مزد ماهانه. امین‌الله 34 ساله باشنده ولسوالی آبکمری و نان‌آور خانواده دهنفری است. او به رادیو آزادی میگوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان زندگیش بسیار دشوار شده است.
من مدت زیادی به پروژه‌های دیوار استنادی در ولایت قلعه نو کار کردم ولی متاسفانه کار تعطیل شد. دو شرکت 35 نفر کارگر داشت. همگی ما بیکار شدیم. حال عایدات کاروبار نیست. ما به مشکلات اقتصادی دچار شدیم.
ساخت شاهراه لامان قیصار از بزرگترین پروژه‌های توسعه‌ای ولایت بادغیس است. کار ساخت این شاهراه به طول 82 کیلومتر از سال 1396 آغاز شد و تا سقوط حکومت پیشین نزدیک به 50% کار ساخت آن تکمیل شده بود. در کنار آن بند آب قادرآباد در ولسوالی قادس، پروژه انتقال آب آشامیدنی از ولسوالی قادس به شهر قلعه‌نو و کار ساخت دیوار استنادی رود شهر قلعه‌نو از عمده‌ترین پروژه‌های زیربنایی در ولایت بادغیس است که با بازگشت طالبان به قدرت کار آن متوقف شده است. وزیر احمد یک باشنده شهر قلعه‌نو میگوید که با متوقف شدن کار این پروژه ها همه آرزوهای مردم بادغیس به یأس مبدل شده است. خواست او از طالبان این است.
دغه پرمختیایی پروژه چی؟
کار پروژه های انکشافی که در حال حاضر متوقف شده است باید دوباره آغاز شود. جوانان و مردم که بیکار شدند دوباره مصروف به کار شوند.
وس محل بیکار دی دایو پرکارسی.
برخی از فعالان جامعه مدنی در ولایت بادغیس آغاز کار پروژه‌های توسعه‌ای را در اوضاع کنونی ناممکن می‌دانند. عزیز توکلی، یک تن از این فعالان مدنی می‌گوید که ادامه توقف کار ساخت پروژه‌های زیربنایی باعث تخریب این پروژه‌ها می‌شود.
پروژه‌هایی که در طویل مدت قبلا سری 50% یا 40% کار شده و بنابر تغییرات نظام مانده، اونها اگر دوباره شروع نشن با پولی که سر از اونها مصرف شده و هزینه‌ای که بالای از اونها شده، همو هزینه از بین میره، بلکه باعث میشه که تخریبات دیگه هم در سطح محلات، در سطح شهرها به وجود بیاره.
مقام های محلی طالبان در ولایت بادغیس تایید می کنند که تا هنوز هیچ بودجه برای اثرگیری ساخت پروژه های زیربنایی در این ولایت در اختیار ندارند. باز محمد سروری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بادغیس است. او در این باره به رادیو آزادی می گوید:
ده منبر پروژه ده دیگه ترمیم ده پر سوزلی پیشنهادات سویدی رئیس وزرا.
برای آغاز کار پروژه های نیمه کار بارها بر رئیس الوزراء و دیگر مسئولان پیشنهاد کرده ایم. ما امیدوار هستیم که در مدت کوتاه یا به کمک مؤسسات و یا هم از بودجه امارت کار این پروژه ها را آغاز کنیم.
اما این وعده های باز محمد سروری برای امین الله میان توهی به نظر می رسد. او میگوید که فعلا هیچ روزنه‌ای نمی‌بیند برای برگشت به کار در پروژه‌های زیربنایی.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
برنامه کاروان زهر هم تا لحظات دیگر پخش خواهد شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پیام ها و نظریات شما.
سلام و احترامات به شنونده ها و همکاران رادیو آزادی تقدیم میکنم. به طالبان میگم که طالبان 20 سال جنگ را به نام حسامه بن لادن سر ما تحمل کردن به خاطر مهمان نوازی تروریستا، ولی از خدا دیگر دست بکشین از این مهمان نوازی که فردا نشد به نام زواهری ما 20 سال دیگه تحریم باشیم.
السلام علیکم. تقریبا دو ماه می شود که ترانسپورت والا، پیاده، مسافر مسیر رای ایرتان تا درای مزار شریف مسدود میشه، را بندان است، ریک سرگ پوشانده، مردم به تکلیف است، خلق به تکلیف است، بیچاره، مریضدار، تکلیفدار، موترهای کلان، بلندتوناش، تانکر، تیل، آرد، همه مواد غذایی از سرگ میبرایه، را بندان میشه، موترها قیچی میشه، به جنجال و به تکلیف است.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دکتر محمد نعیم هستم از ولایت قور، ولسوالی دولینه، قریه گرماب. ما مردم به شد ضرورت یک کلینیک ضرورت داریم که منطقه ما بسیار منطقه دور افتاده، مشکلات زیاد است که مریضی عمال فلان به منطقه ما زیاد است، مریضی که ما نمیتوانیم که مریضا خور به دولینه یا به یک جای به یک شفاخانه دیگه انتقال بتینیم. بسیار مشکلات رای دور و پیش روی داریم، رای ما دور است، تا از اینجا ما تا وقت دولینه میمیریم مریض ما از دست میشه، خلاصه میماره. و شما تقاضا داریم که صدای ما رو به گوش مسئولین امارت اسلامی برسونید که به ما مردم مظلوم بیچاره کمک صورت گیره.
به تمام کارکنان رادیو آزادی سلام خیر تقدیم میکنم. در ارتباط بین باز شدن مکاتب میخواییم بگویم که این مسئله جاب و چیزا هیچ مورد بحث نیست. من گمان نکنم که این موضوع باشه. اینا در پشت پرده کدوم بازی های دیگر اینا شروع کردن، نمیفهم کس کی دستور میگرن. به خاطر اگر حجاب اسلامی باشه، خب من هر روز میبینم، من خودم فلحال دمی افغانستان هستم، زن ها میگردن، دختر ها میگردن، بازار میرن، سودای خودم میارن، به صورت عموم همه حجاب دارن، اما یک چپن دراز میپوشن، روی خود پت میکنن، بعضی ها میکنن، بعضی ها نه. اما نمیفهم که چرا از صنف 7 به بعد تا صنف 12 اینا چرا باز نمیکنن. ما گمان نکنم که این مسئله حجاب باشه و یا ای که اینا میگن که ما کدام میکانیزم میسازیم. یه چه قسم میکانیزم هست که در یک سال این نتیجه نمیده؟
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01
یکونیم با وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجار بم در میان عزاداران عمدتاً شیعه مراسم محرم در حوزه ششم شهر کابل را پذیرفت. قصر سفید با اشاره به کشته شدن رهبر القاعده در افغانستان میگوید که ایالات متحده برای مقابله با هر گونه تهدید تروریسم ناظر اوضاع خواهد بود. حکومت طالبان گفته که 12 افغان پس از رهایی از زندان در امارات متحده عربی امروز به افغانستان بازگشتند. مقام‌های اوکراین میگویند که نیروهای روس عملیات تهاجمی را بر باهموت و چند شهر دیگر اوکراین آغاز کردند و ایران از عراق خواسته که در زمینه رهایی شهروند ایران از زندان عربستان سعودی کمک کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این شهروند ایران در جریان مراسم حج در ماه جولای امسال دستگیر شده است. تشکر از همراهی شما. من جعفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 3 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
سلام، من مرسلین ارسلا هستم و شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در یک گزارش میشنویم که یک شبکه قاچاق مواد مخدر منطقه‌ای در هند متلاشی شده است.
اینا در مجموع شبکه‌ای بسیار منظم تایید شده پشت پرده نظام‌ها کار میکنند.
همکار ما از ولایت کنر در رابطه با سرنوشت مرکز تداوی معتادان برای ما خواهد گفت.
زمان شفاخانه خو در دیر وقت نه دست
شفاخانه ما از دیر زمان به این سونی ما فعال است. تنخواه سال گذشته ما اجرا شده و معاش امسال ما پرداخته نشده است.
از یک کارمند اجتماعی مرکز ترک ایتیاد میشنویم که میگوید معتاد نیازمند شفقت و مهربانی است.
میفهمیم که یک معتاد چی مجبوریت داره، یک معتاد به چی نیاز داره. از وجود معتاد ما میفهمیم که گپ تا کجاست.
یک پدر معتاد برای ما قصه می کند که چرا ایتیاد وی سبب هلاکت دخترش شد.
یک شش ماهه دختر داشتم. اینا که بستر کردم پدرم ممکن بود گم میرم امیجا باش که تو خانم تو مسعود بستر کن تو باش.
در ادامه می شنویم که چرا سلطان در برابر دروازه شفاخانه دستگیر می شود و پلیس وی را به کجا خواهد برد.
خو تو حال پلیس بازی می تی ها؟ ایسی بیا یک طرف ایسی که تلاشید کنم.
اینه تلاشی کو
دستایتا بلند کو بلند خوب
اینه دستایتا بلند کدم اینه.
تو باش که جیبایتا تلاشی کنم. تو باش که جیب دیگه تا می بینم. این چیست؟
و حال هم موضوع نخست برنامه کاروان زهر. یک شبکه قاچاق مواد مخدر مرتبط با افغانستان در هند کشف و از بین برده شد. این شبکه مواد مخدر که از افغانستان سرچشمه می گیرد و سلسله قاچاق آن با عبور از پاکستان به هند می رسد، بخش از آن با دستگیری قاچاق آن در هند متلاشی شد. رسانه های هندی به نقل از نهادهای دولتی این کشور گزارش دادن که در رأس این شبکه یک شهروند افغانستان قرار دارد. اما در میان افراد دستگیر شده در هند تنها یک افغان و باقی همه شهروندان هندند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گزارش اداره کنترل مواد مخدر هند نشان می‌دهد که میزان قاچاق مواد مخدر از کشورهای منطقه به ویژه میانمار و افغانستان به این کشور افزایش یافته است. در تازه ترین مورد، روزنامه ده هند و چاپ هند از متلاشی شدن یک شبکه قاچاق مواد مخدر گزارش داده که از افغانستان سرچشمه می گیرد و با عبور از پاکستان مواد مخدر را به هند قاچاق می کرد. مقام های هندی در صحبت با رسانه ها گفتند که در رأس این شبکه قاچاق مواد مخدر یک شهروند افغانستان به نام محمد حسین داد قرار دارد. بر بنیاد معلومات اداره کنترل مواد مخدر هند، آخرین محموله مواد مخدر که از افغانستان قاچاق شده بود با کمک همین شبکه در پاکستان به شهر پنجاب هند رسیده و ضبط شد. مواد ضبط شده که نوع هروئین بود، میزان آن به 3000 کیلوگرم می رسید. این مواد توسط اعضای پاکستانی این شبکه به مرز هند قاچاق شده بود و در آنجا به 4 عضو هندی همین شبکه تسلیم داده شد و در این هنگام در هند ضبط گردید. به اساس معلوماتی که اداره تحقیقات ملی هند در اختیار رسانه‌های هندی قرار داده، محمد حسین داد روابط نزدیک با گروه‌های تروریستی داشته است. خواستیم در رابطه با اقدام حکومت طالبان در برابر شبکه‌های فرامرزی قاچاق مواد مخدر نظر طالبان را نیز داشته باشیم، اما حاضر به گفتگو نشدند. پیش از این سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بود که اگر کشوری نگران قاچاق مواد مخدر از افغانستان باشد، آنان می توانند از راه همکاری با آنان مانع قاچاق مواد مخدر شوند و شبکه‌های آن را نیز نابود سازند. نجیب الله احمدی، رئیس پیشین پالیسی و سروی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می گوید، شبکه‌های قاچاق در افغانستان و منطقه وسیع‌تر شده و بر علاوه روابط با گروه‌های جنگجو، حمایت برخی اداره‌های استخباراتی دولت‌ها را نیز جلب کردند.
کسایی که مواد مخدر کاروبار شبکه‌کنند، مافیای داخلی در حمایت مافیای بیرونی و در حمایت استخبارات منطقه و فرامنطقه، اینا در مجموع شبکی بسیار منظم تایید شده پشت پرده نظام ها کار میکنند. از افغانستان شبکه بسته میشه تا کشورهای اروپایی، از افغانستان بسته میشه از مسیرهای مختلف تا کجا میرسه. شیشه افغانستان که فعلا تولیدش در افغانستان به مراتب بیشتر شده تا کشورهای اروپایی، آمریکایی، تا کانادا و آفریقایی رسیده.
نگرانی ها از افزایش قاچاق مواد مخدر از افغانستان در حال است که حکومت طالبان در ماه‌های اخیر از دستگیری ده‌ها قاچاقبر کوچک خبر داده، اما در این مدت هیچ قاچاقبر بزرگ دستگیر و محاکمه نشده است.
شنیدیم که هند از ایجاد رابطه میان شبکه‌های قاچاق مواد مخدر و گروه‌های جنگجو و تروریستی خبر می‌دهد.
بیا اکرم، ما منتظر تو بوده.
اینو مامو مدامه نرسیدم.
حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروین از ایروین.
شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
ایره باز کی گفته دگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما و شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتم.
و حال هم مشکلات معتادان و مراکز ترک ایتیاد. خدمات داخل بستر در مرکز تداوی معتادان مواد مخدر در ولایت کنر به دلیل نبود بودجه متوقف شده است. مسئولان این مرکز و رادیو آزادی گفتند که از 11 ماه به این سو امکانات این کلینیک قطع شده و از چند ماه به این سو هیچ معتادی در این مرکز بستری نشده است. باشندگان اسدآباد مرکز ولایت کنر میگویند با مسدود شدن این کلینیک و با محروم شدن معتادان قبلی از تداوی، تعداد معتادان در ولایت کنر نیز بیشتر شده است. شرح بیشتر موضوع در این گزارش.
جان محمد 10 سال قبل زمین شخصیش را برای ایجاد مرکز تداوی معتادان وقف کرد و در این 10 سال در هر 45 روز 20 معتاد در این مرکز تداوی و صحی و سالم به خانواده هایشان تحویل داده می شدند. اما نزدیک به 6 ماه که خدمات داخل بستر در این مرکز متوقف شده و کارمندان آن هم بدون دریافت معاش تنها به امضا کردن حاضریشان بسنده کردند. دکتر سلطان محمد عظیمی مسئول کلینیک ترک ایتیاد در کنر میگوید تعدادی از کارمندانشان به دلیل نبود معاش استعفا کردند و تعدادی هم منتظرند که این مرکز دوباره فعال شود.
زمان شفاخانه خو د ډیر وخت نه
د شفاخانه مو از ډیر زمان به این سونی ما فعال است. تنخواه سال گذشته ما اجرا شده و معاش امسال ما پرداخته نشده است. در رابطه با اضرار مواد مخدر به مردم معلومات می دهیم که آن هم به دلیل کمبود ترانسپورت متوقف است. مریضان را که در گذشته تداوی کردیم آن را در خانه هایشان تعقیم می کنیم و مریضانی که تازه می آیند آن را معاینه می کنیم و برایشان از بازار ادویه تهیه می کنیم و بخش بستر ما کاملا متوقف است.
از 9 ماه به این سو از میان بیش از 80 مرکز تداوی معتادان مواد مخدر در افغانستان نصف آن به دلیل نبود بودجه مسدود شده و باقی مراکز نیز به دلیل کمبود امکانات خدمات داخل بسترشان را به کمتر از 50% کاهش دادند. باشندگان کنر از فروش آزاد مواد مخدر و حضور معتادان در شهر اسدآباد و ولسوالی های آن به تنگ آمدند. شعیب قروال و مسیح الله حسنزی باشندگان اسدآباد مرکز ولایت کنر میگویند با مسدود شدن فعالیت کلینیک اسدآباد نه تنها معتادان قبلی از تداوی باز ماندند بلکه جوانان سالم نیز تازه به مواد مخدر روی آوردند.
تعداد زیادی از جوانان در حال هلاک شدن بودند، اما همین مرکز سبب شد و زندگی دوباره یافتند. نیاز بود تا در چنین یک حالت شماری از کارمندان و امکانات این شفاخانه بیشتر می شد، اما وضعیت برعکس است. این شفاخانه مسدود شد. مسدود شدن آن بر جامعه ما تأثیر ناگوار دارد، زیرا در این اواخر استعمال مواد مخدر خیلی زیاد شده و به اوج خود رسیده. دلیل آن هم بیکاری است.
تعداد زیادی جوانان با تداوی در این مرکز احتیاط را ترک کرده بودند و این مرکز حال مسدود است. خواست ما این است که باید برای باز شدن آن تلاش شود و حکومت برای فراهم نمودن فرصت‌های کاری برای آنان تلاش کند.
مسئولان محلی حکومت طالبان مشکلات مالی و نبود بودجه را تایید می کنند. مولوی نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ کنر می گوید وزارت صحت عامه و مؤسسه‌ای که این مرکز را تمویل می کرد با آنان تعهد سپردند که کمک هایشان را با این مرکز اثر گیرند.
این موضوع را با وزارت و مؤسسه کمک کننده که در گذشته این شفاخانه را تمویل میکرد شریک ساختیم. آنان به ما اطمینان دادند که در آینده نزدیک این شفاخانه را بازگشایی خواهند کرد.
توقف فعالیت مراکز ترک اعتیاد یکی پی دیگر به دلیل نبود امکانات مالی و تکنیکی در حالی است که به تازگی سازمان ملل متحد در گزارش سالانه‌اش وضعیت معتادان را نگران کننده خواند و از فاجعه انسانی هشدار داده است.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است. و حال از نیاز معتادان به شفقت و مهربانی جامعه برایتان میگوییم. روانشناسان میگویند که اکثر معتادان از جامعه منزوی شدن، از همین دو در مقایسه با دیگران به محبت و توجه بیشتر نیاز دارند و باور آنان مهربانی و شفقت بر معتاد سبب میشود تا وی به حرف دکتر گوش دهد و به ترک اعتیاد تن دهد. این که تشویق و ترغیب معتاد به ترک اعتیاد نیازمند چنو برخورد است و این برخورد چقدر تاثیرگذار است، همکار ما در همین رابطه با جمال ناصر ناصری یک کارمند اجتماعی مصاحبه کرده. آقای ناصری با نهادهای مختلف اجتماعی کار کرده و از چشم دید و تجربه هایش با ما میگوید.
در 2003 در بخش مواد مخدر کار شروع کردیم و در او وقت ما به صفت کارمند اجتماعی یا سوشل ورکر کار شروع کردیم یا استا نظر و اخذ تجربه و صفت عامل صحوی شفاخانه هستیم.
یعنی در صحه کار میکنین با معتادین در افغانستان؟ بالخصوص در کابل بعض جاهای تجمع معتادین هم هست که بسیار خطرناک است و با آسانی یک کسی اوجا رفته نمیتونن. شما وقتی که اوجا میرفتین احساس خطر نمیکردین؟
احساس خطر خوار کس میکنه جناب، و چون که ما تقریبا 19-20 سال در یارسه کار کردیم، ما شناخت بهتر با معتادین داریم و زیادتر معتادین این که خدمت شک کردیم، تکالیف شک تیر کردیم، سر ما اعتماد داره، میفهمه که یادم خدمتگار ماست.
ما با شناخت از وا در یک مرکز داخل می شدیم و وارا وادار می ساختیم که زمینه برای ما مساعد کنه. اهداف شفاخانه ما، خدمات شفاخانه ما را برش ارائه بسازه، معتادین بفهمانه که وادار و تداوی شوه. بعد ما در اوجه جلسات می گرفتیم، امرایشان گپ می زدیم و وارا همده با مالجه می ساختیم.
در بخش مواد مخدر تنها معتادین نیست، قاچاقبرا و فروشنده مواد مخدر هم وجود داره که اونا نمیخواهند معتادین تداوی شون به خاطر اینکه مشتری خود از دست میتن. آیا شما در وقت جمعوری معتادین همراه خطر فروشنده مواد مخدر روبرو شدید؟
بسیار زیاد مواجه شدیم. یک مثال برتان بدیم که ما به خاطر انتقال معتادین به کارتینو رفتیم، از طرف مافیا سر معتاد منداخ شد، مربی دو موتر ما اصابت کرد، خدا ما را بچ کرد و همچنان ما امثال ازی بسیار زیاد وقت دیدیم سر ما چاقوار شده، بسیار تکالیف دیدیم.
از وقتی که شما کار شروع کردین و جمعواری معتادین پیش میبرین تا حال به تعداد چند مریض، یعنی چند مریض شما آورده باشین به شفاخانه؟
ما طبق تقسیم اوقات خود و نظر به هدایت وزارت صحت عامه، وزارت محترم صحت عامه، ریاست کشت تقاضای مواد مخدر، ما پلان داشتیم که در دمای از یک الی شش مراتب ما به صحه برایم به خاطر جمعوری معتادین و او که به خاطر آگاهی عامه میرم و بسیار زیاد است. از 3 الی 6 دفعه ما دمای میرفتیم و در هر دفعه ما زیادتر از 100 نفر میوردیم به مرکز. تقریبا بازارها نفر ما وردیم به مالجه و بازارها نفر به داخل مرکز ما وردیم.
در داخل شفاخانه کار کردن با معتادین سخت است و یا بیرون از شفاخانه؟
بیرون از شفاخانه کار سخت است و کسایی که تجربه کافی نداشته باشه و از این مسلک برخوردار نباشه برای او بسیار مشکل است که در بیرون فرض محل امرای یک معتاد در تماس میشی، با چه قسم تماس شوی، در کدام حالت تماس شوی، فرض محل او نشه باشه، در حالت نشه که امرایش ارتباط بگیری، بسیار کار دشوار و مشکل است.
مشکلش چیست؟
مشکل است اینمی است که فرض محل او اگر خمار باشه او دغم مواد خود است، دغم تو نیست، دغم پدر و مادر خود نیست، او هیچ وقت با تو نمیشینه که گفای تو را بشنوه. وقتی که نه خمار باشه و نه نشه باشه و یک حالت متدل باشه و تو را بشناسه و سر تو اعتماد بکنه، بعد از این باز میتونه که تو امرش به تماس شوی.
شما از کار کردن با معتادین چی را یاد گرفتین؟
بسیار چیزا را یاد گرفتیم، تجربه را در قسمت به دست خدا آوردیم. می فهمیم که یک معتاد چی مجبوریت داره، یک معتاد به چی نیاز داره. از وجود معتاد ما می فهمیم که گپ تا کجاست.
شما خود هر دفعه شما جمعواری می رفتین و کسایی که در شفاخانه شما تداوی می کردین پس او را می دینین در ساحه نشه می کردین، این حالتی پس طرفی نشه رفتن یا ریلپس چقدر مشکل بود برای شما، چقدر رنج‌آور بود؟
سطح ریلپس در سطح جهان بسیار بلند است و کسایی که ما تداوی کردیم و او را ما سر کار ببینیم و سر مصروفیت ببینیم، ما خدا شاید از این قدر خوش میشیم که همی لباس جان ما تنگی میکنه. و کسایی که ببینیم که دوباره ما تکالیف و زحمت سرش کشیدیم و دوباره ما رنج میبریم، بسیار زیاد رنج میبریم و ما دوباره کار سر شروع میکنیم و دوباره یارا آماده با مالجه میسازیم که کتی ما بیایه و خود رجستر کنه و تداوی دوباره خود شروع کنه.
قصه برای ما کرده میتن که یک مریض در بسیار یک حالت بدی شما او را تداوی کرده باشین و پس او جور شده باشه و در حالت جوری شما او را دیده باشین و برای شما محبت داده باشه.
بله، ما یک مریض بسر کردیم به نام سیامک، او را ما بسر کردیم که بسیار حالت خراب داشت، حالا حتی جان خود میزد، کتیزی ما کوشش کردیم